تفسیر قرآن کریم توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی، جلسه 70 سوره بقره، آیات 97 و 98.
الحمد لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. السلام على جميع انبياء الله ورسله وملائكته اجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي امير المؤمنين. السلام على صديقه الشهيده. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه اجمعين. السلام على علي ابن الحسين زين العابدين. السلام على محمد ابن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر ابن محمد الصادق. السلام على موسى ابن جعفر الكاظم. السلام على علي ابن موسى الرضا. السلام على محمد ابن علي الجواد. السلام على علي ابن محمد الهادي. السلام على الحسن ابن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة ابن الحسن الغائم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت، وبغي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین. قال الله تعالی فی کتابه، بسم الله الرحمن الرحیم، قل من کان عدو لجبریل فانه نزله على قلبك باذن الله مصدقا لما بین یدیه و هدى و بشرى للمؤمنین. قبل از ایام محرم که دنباله بحث آیات قرآن رو که از ابتدای سوره حمد شروع کردیم پی می گرفتیم، به آیه 97 در سوره مبارکه بقره رسیدیم که احتمالاً امشب بتونیم انشاءالله 3-4 آیه رو با هم بحث بکنیم، چون این 3-4 آیه به هم مرتبطه. حالا ببینیم تا چه میزان فرصت اجازه میده و توفیق شامل حالمون خواهد شد انشاءالله. فقط یادآوری میکنم بحث در خصوص بنی اسرائیل بود، بهانه جویی های یهود زیر بار حق نرفتن بنی اسرائیل، که قرآن کریم در این چند آیه‌ای که چند ماه هنوز داریم بحث میکنیم در رابطه با خصوصیات روحی بنی اسرائیل با ما سخن میگه. با اینکه معجزات پیغمبر رو میدیدن، عنایت حضرت موسی از طرف پروردگار شامل حالشون شد دیدن، به تبع حضرت موسی و پیروی از پیغمبر حق مشکلاتشون از میان رفت، اینها رو دیدن، از اون ذلت و حقارت نجات پیدا کردن، خداوند اونها رو بر فرعون و فرعونیان غلبه داد، اما در این حال روحیه بهانه‌جویی و اشکال تراشیشون گل می کرد، مرتب سر راه خدا و دین و پیغمبر مانع قرار می دادن. می رسه به اینجا، قل من کان عدو لجبرئیل. قل، بگو ای پیغمبر، من کان عدو لجبرئیل، کسی که دشمنی کند با جبرائیل، دشمن شود با این فرشته الهی، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ، به درستی که او نازل کرده اون را بر قلب تو به اذن الله، به فرمان پروردگار، مصدق لما بین یدیه، تصدیق میکند اون چرا که پیش روی اونهاست، و هدن هدایت است، و بشرا عامل بشارتی است، للمؤمنین برای کسانی که ایمان دارند. خب شأن نزول این آیه رو ما احتیاج داریم تا منظور آیه برامون یه مقدار روشن‌تر بشه. شأن نزول آیه چه بود؟ عده‌ای از سران یهود در مدینه آمدن خدمت پیغمبر اسلام، به ایشون عرض کردن که ما در کتابهای خودمون، در تورات و کتب مذهبیمون، یک سلسله پیشگویی ها و قرائن و علائم در خصوص پیغمبر آخر الزمان داریم، شما هم ادعای نبوت کرده اید، ما میخواهیم امتحانتون کنیم ببینیم آیا اون چرا که در کتابهای ما گفتن شما نشانی ها رو دارید یا نه، سوالات ما رو جواب بدید. حضرت فرمودن بپرسید، از نظر من جواب دادن اشکالی نداره. سوالات رو پرسیدن، چی هست تو کتابا نوشته شده؟ لزومی نداره که الان وقت شما رو برای اون بگیرم. سوالاتی پرسیدن، پیغمبر اسلام جوابها رو فرمودن، اونا متوجه شدن که تمام این جوابها طبق اون چرا که در کتب خودشون دیده بودن و شنیده بودن راست بود، نشانی ها همه درست، اما نمیخواستن زیر بار حق برن. اینجا رو تقاضا دارم عنایت بکنید، اون نکته های ظریفی که در این آیات به عنوان درس زندگی برای ما مطرح است و باید عبرت بیاموزیم برای آینده خودمون، از گذشته درس بگیریم، یک نکته ظریفش اینجاست. یک زمان انسان سوال میکند، این استفهام واقعا برای فهم، برای یاد گرفتن است. استفهام نمیدانه، میخواد یاد بگیره، خب میاد سوال میکنه، طرف جواب میده، جواب رو گوش میده، یا استدلال قانع کننده نیست، قانع نمیشود، خب حقشه، به طرفی که داره جواب میده اشکال میکنه که جواب رو مثلا قانع نشدم، دقیق تر جواب رو برای من بگید، این حقشه. هیچ وقت ما هم در معیار مذهبی قرآن کریم و مکتب ائمه هدا علیهم السلام نسبت به این گونه پرسش و پاسخ نه تنها ایراد و اعتراض نداریم، بلکه اجرم براش قائلن، بسیارم ارزنده است. یکی از عبادتهای ارزنده اینه، هم سوال کنیم که بفهمیم، هم زحمت بکشیم پاسخ صحیح پیدا کنیم که با این پاسخ دادن مشکلات سوال کننده رو بتوانیم حل کنیم و از میان ببریم. ابن ابل اوجا، این منکر خدا، می اومد در مسجد النبی و مسجد الحرام با برخی از شاگردان امام صادق علیه السلام بحث می کرد. گاهی برخی از این شاگردان عصبانی می شدن، ابن ابل اوجا می گفت مگر شما شاگرد امام صادق علیه السلام نیستید؟ او که امام شماست، من می روم هرچه اشکال دارم مطرح می کنم، دقیق ایشون گوش میده که من تصور میکنم قانع شده، وقتی حرفای من تمام شد ساکت شدم، ایشون با کمال قدرت آرام آرام همه اشکالات منو رد میکنه و جواب میده. شما اگر پیرو به امام صادق علیه السلام هستید، خب جواب منو به این صورت به من بدید. از این نمونه ها که ما در روایات داریم، اصل سوال و جواب، اصل با استدلال و منطق برخورد کردن، این اشکالی نداره و لذا در ادبیات ما هم وارد شده، ندانستن عیب است، پرسیدن عیب نیست. در اصول کافی باب علم حدیثی از امام باقر علیه السلام است، در باب اصناف و ناس تو قسمت علم امام فرمودن یک صنف از اصنافی که هلاک شدن بدین جهت هلاک شدن که نپرسیدن. این حدیث در اصول کافی باب علم و جهله، هلاک شدن برای اینکه سوال نکردن، چون یه وقت انسان نمیداند، و نمیداند که نمیداند. اگر سوال نمیپرسد، نه اینکه سوال ندارد، نمیداند که سوال دارد. لذا یک امتیاز مطالعه، جلسات دینی رفتن، یکیش اینه که انسان متوجه سوالات خودش بشه. خیلی چیزا توی عالم اندیشه و افکار هست که ما باید اطلاع داشته باشیم، بدانیم. بدین جهت اونقدر سوال و جوابی را که برای فهم مطالب دینی و شناخت بیشتر هست، ازا اراد الله به عبد خیرن فقهه فی الدین که امام صادق علیه السلام فرمودن، ازا اراد الله به عبد خیرن، وقتی خدا اراده کند به یک عبدی خیر برساند. یه وقت بنده به عنوان یک فرد عادی اراده می کنم، تصمیم دارم خیر به کسی برسانم، یک، ممکنه چیزی را خیر تصور کنم که خیر نباشد، اشتباه کنم. من تصور کردم این لیوان آب رو به شما تعارف کنم خیره، طبق نیت خیر خواهیم لیوان آب رو به شما تعارف میکنم، اما در واقع این لیوان آب برای شما مضر بوده، پس من اراده خیر رسوندن دارم اما چون نمیفهمم خیر نرسوندم. دو، اراده خیر دارم، خیر رو هم میفهمم، توان ندارم. فرض کنید فهمیدم الان خیر در اینه که یک لیوان آب خوردن در اختیار شما بگذارم، اما توان تهیه آب خوردن و در اختیار شما گذاشتن رو ندارم. میفهمم ولی نمیتوانم، گاهی میتوانم ولی نمیفهمم، گاهی نمیفهمم نمیتوانم. قضیه دوستی خال خرسه که در ادبیات ما معروفه، میخواست لطف کند به اونی که خابیده مگس صورتش رو بپرانه، اما چون نمیفهمید سنگ بلند میکنه میزنه تو صورتش به جهت این که اون مگس را بپرانه، ولی اذیت میکنه. اما اگر خدای جهان بخواد خیر برسونه، ازا اراد الله به عبد خیرن، خدا بخواد خیر برسونه، نعوذ بالله نمیتواند، نعوذ بالله نمیداند. پس چرا امام صادق علیه السلام میفرماید خدا بخواد خیر برسونه تفقه در دین میده؟ اذا اراد الله به عبد خیرا فقهه فی الدین، یعنی یه زمان ممکنه بگه اگر خدا بخواد به کسی خیر برسونه بیاد بگه پول زیادی بهش بدید، ثروت زیادی بهش بدید، عنوان و شهرت زیادی بهش بده. امام صادق که رئیس مذهب من و شماست میفرماید اگر خدا خیر بنده ای را بخواهد تفقه در دین بهش میده. تفقه در دینم عنایت دارید، یعنی دینشو بفهم. تفقه یعنی عمیقانه فهمیدن اعتقاداتم چگونه باشه، اعمال من باید چجوری باشه، اخلاق من باید چگونه باشه. آخه من اومدم تو این دنیا به اختیار خودمم، رها شدم، ویلم، یا نه من آقایی دارم، مولایی دارم، من بندم، بنده باید ببینه مولا از او چی خواسته، خب این مولا از من چگونه میخواد، اعتقادات من چگونه باشد، چرا اعمال و رفتار من چگونه باشد، چرا خوی و منش من چگونه باشه، به عنوان فرد بین خود و خدا چه کار باید بکنم، بین خود و خانواده‌ام باید چجوری عمل کنم، بین خود و جامعه‌ام باید چگونه عمل کنم. خب اینا باید مشخص باشه، خدا اینا رو گفته، لا رتبن ولا یابس الا فی کتاب مبین، و این کتاب رو هم در سایه اطرت و اهل البیت، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا بعدی ابدا، راه رو باید یاد، راه مشخص شده، مطالب گفته شده، ما باید بریم تفقه کنیم. اون وقت این سوال و جواب برای یاد گرفتن از یک طرف، امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن شیعه من نیست مگر اون که شبان روزش را سه قسمت کند. اگه شیعه علی هستیم دم از امیرالمؤمنین میزنیم، شیعه من نیست مگر اون که شبان روزش را سه قسمت کند. یک قسمت کار و کوششش. ما تنبلی در اسلام نداریم، بیحالی در اسلام نداریم. اسلام دین کوشایی، دین جدیت، دین فعالیت، دین با تلاش بودن است، باید کار و کوشش داشت. یک قسمت کار و کوشش، دو، یک قسمت خواب و خوراک و استراحته. ما اگر به اندازه لازم استراحت نکنیم، به اندازه لازم غذا به بدن ما نرسه، خب نمیتونیم حتی انجام وظیفه کنیم. فرمود این قسمت هم جزء تکالیف شماست، باید انجام بدید. یک قسمت عبادت. حالا سوال میکنم این یک قسمت از سه قسمت شبان روز عبادت، 24 ساعت داریم، سه هشتا میشه 24 ساعت، مثلا حدود 8 ساعت بریم دنبال کار زندگیمون. آقا حرکت از ماست، برکت از خداست. با حرص زدنها نیست، با جوش زدنها نیست، با زرنگی در آوردنها نیست. چرا روحیه ایمانی و اتکایی و توکلی ما نسبت به حضرت حق کم شده؟ یادم نمی رود این قضیه را که یکی از دوستانی که در مکه با ایشون آشنا شده بودیم، بعد به ایران آمد، در یکی از شهرستانها تاجری بود. یه روزی یه دوست مشترک ما زنگ زد، فلانی بیا منزل، این دوست مشترک ما از اون شهرستان آمده است. تشفا بردن، چی شد آقا؟ ورشکست شدم. این دوست ما به ایشون فرمودن چرا شهرت رو رها کردی اومدی، چرا حجرت رها کردی؟ گفت دیگه امکانات ندارم، نه سرمایه دارم، نه دیگه مثلا چیز بانکی دارم، وجهه بانکی دارم، اعتبار بانکی دارم، خب مجبور شدم حجرم ببندم بیام ببینم باید چه کار کنم. اون دوست ما فرمودن خیلی این نکته برای بنده درس بود و آموزنده و جالب. فرمودن عزیز من، اون روزی که اعتبار بانکی داشتی، سرمایه داشتی، وجهه داشتی، میرفتی تو حجره، به حساب اعتبار و وجهه و سرمایت می رفتی یا به حساب خدا می رفتی؟ چون به حساب اونا رفتی، دیدی به کجام رسید. همون روزش هم باید می گفتی خدایا بله، یه امکانات در اختیار من گذاشتی، اما همه چی در دست توست. من اومدم وظیفه خودم می خوام انجام بدم، من اقدامم می کنم، بقیهش با توه. و او بخواد عنایت بکنه برسونه میرسونه، بخواد جلوشو بگیره میگیره. این اعتقاد ماست در فرهنگ قرآنی. و من یتوکل علی الله فهو و حسبه. در جهان ای بندگر گویی خدا، کی خدا گردد ز تو جانم جدا. تو خدا میخوان و زین ره رو به پیش، تا ببینی لطفهایش بیش بیش، لطف او شامل شود هر بنده را. بنده ای کو می رود سوی خدا، می بخون اونجا که گوید حسبه او، از برای اون که باشد حق فجو. حق بگو و حق عمل کن، حق بخواه تا شود ایزد تو را بر حق پناه. خب معناش تو قرآن فراوانه، تو روایات فراوانه. اگر واقعا انسان بخواد تکیه به پروردگار بکنه، گو حالا آقا جون پاشو برو در حجرت رو واکن، تو حجرت هم بشین، بگو خدایا اون روز من امکانات داشتم می اومدم، امروزم امکاناتم همینه، بیام تو مغازه بشینم، بیش از این نیست، ولی تکیه به تو دارم. و رفت و کارشم حل شد الحمدلله. یک زمان یه بزرگواری که خدایش رحمت کند، از قول ایشون برام نقل کردن، اگر به خدا وکالت دادید دخالت نکنید. اگر واقعا انسان یک قسمت از شبان روزش رو بگذاره، کوشش از ماست، برکت از خداست، یه قسمت برای کار زندگی. لذا خیلی با جوش زدن و زیاد بالا پایین زدن تصور نشه که این زرنگی های ماست. نه، ما فقط باید وظیفمون رو انجام بدیم، کارمون رو بکنیم. تنبلی نیست، بیحالی نیست. مثلا آقا این مزرعه رو به بنده دادن، یک بنده بگم همه کارا دست خداست، خداوند قادر تواناست، من اگر اینجا گندمم نکاشتم موقع درو به من گندم بده، میگیرم میخوام تنبلی میکنم گندم میخوام داشته باشم. نه عزیز من، نمیشه، خدا نخواسته. سنت خدا اینه، لیس للانسان الا ما سعا، کل نفس بما کسبت رهینه، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. نه باید بری گندم بکاری، شخم بکنی، بذر رو بپاشی و هاکذا. اما یک زمان من میام کارامو انجام میدم، من میشم، منم که شخم زدم، منم که گندم کاشتم، منم که با مهندسین کشاورزی آشنام، منم که میتونم بهترین سم و کود رو تهیه کنم. چنان خدا گوش منو میکشه، یک منی به من نشون میده که اون آخرین لحظات یه زلزله میفرسه همه رو میبره، یه طوفان میفرسه همه رو از بین میبره، یه سیل میفرسه همه رو از بین میبره. دانشجوی خوش استعداد تیزهوش نابغه من میکرد، من که امسال کنکور شاگرد اولم، شب کنکور دوچار یه حادثه میشه. نه، میاد در دانشگاه میخواد عرض خیابون رد کنه بره اونور تو سالن امتحان بشینه، یا موتوری میاد میزنه پرتابش میکنه. نیست اینا؟ گاهی وقتا خدا نشون میده. آقامون امیرالمومنین تو نهج البلاغه چی فرمودن؟ عرفت الله به فسق العزائم و نقض الحمم. عرفت الله، خدا را شناختم، به فسق العزائم و نقض الحمم. عزیمت‌هایی داشتم، اراده‌هایی داشتم، تصمیماتی داشتم، یه وقت تصمیم من یه جور دیگه شد. نقض الهمم، من همت‌هایی می‌کردم، همت‌های من به صورت دیگه در اومد. خیلی وقتا شده انسان وقتی ناامید ناامید میشه، چنان روزنه امید به سوش گشوده میشه، در رحمت الهی رو به روش باز میکنن، متوجه میشه بله من از همه جا بریده بودم. اما یه وقتایی که به یک سلسله عوامل تکیه میکنه، میبینه بر مبنای همون عوامل نقل شده است، من نقل میکنم، وگرنه حریم انبیا حسابشون پاکه، ترک اولا حساب در انبیای اولوالعزم نیست، انبیای غیر اولوالعزم هم معصومن، اما به جهت درسی که به ما بیاموزن نه در جنبه اشتباه اونها. داره وقتی حضرت یوسف علیه السلام رو داشتن مینداختن توی چاه، خدا فرشته ای رو فرستاد برو این بنده محبوب منو کمکش کن. فرشته ای اومد آغوش باز کرد، حضرت یوسف بیفته تو آغوشش، دید حضرت یوسف میخنده. پرسید چرا میخندی؟ گفت یه روزی نگاه میکردم به 11 برادر قوی تنومند شجاع، گفتم اگر کسی روزی بخواهد مرا بیازارد، آیا با داشتن این 11 برادر میتونه به من صدمه بزنه؟ خداوند به دست همین 11 برادر منو به چاه انداخت. عرفت الله به فسق العزائم و نقض الامام. یه روزی هم در آینه اون زمان که هرچی بوده خودم رو می دیدم، گفتم اگر بنا بشه منو به عنوان برده بخوان بفروشن، چه کسی قدرت داره که منو به این زیبایی مثلا خریداری بکنه؟ به کمترین قیمت رایج حضرت یوسف رو در بازار مصر فروختن، یا وقتی که از چادر آوردن نکنه صاحبش برسه قبل از بازار مصر به کمترین قیمت فروختن. خدا گاهی وقتا یک مسائلی رو کاملا روشن میکنه برای انسان که انسان بفهمه ما بنده خداییم، همه امور در ید قدرت اوست، ما وظیفه داریم. خدایا گفتی مزرعه رو شخ کن، چشم من شخ کردم، گندم پاشیدم، اما با توکل زانوی اشتر ببند، من وظیفه‌مو انجام دادم، دیگه دست توست. خدایا گفتی درس بخون، من درسمو خوندم، بقیه دست توست. خدایا فرمودی وظیفت رو انجام بده، من وظیفم رو انجام دادم، بقیه دست توست. لذا امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود شیعه من نیست، یه قسمت از سه قسمت شبان روز رو بذاره برای کار و کوشش، میره دنبال کار و کوششش، برکتش هم با خداست. یک قسمت استراحت و خواب و خوراک که طبیعی است، یک قسمت عبادت. حالا سوالم تو این یک قسمت عبادته، این که علی میفرماید شیعه من نیست مگر اینکه یک قسمت رو عبادت کند در شبان روز، یعنی ما 8 ساعت نماز بخوانیم؟ نمازهای واجب یومیه در رکعت، گاهی هم شوخی کردم گفتم اینا رو که حفظیم خیلی هم طول نمیکشه دیگه، گفت آقا من نمازمو حفظم، زود میخونم میرم. حالا این 17 رکعت نماز شبانه روز واجب رو شما با طمأنینه و با تعقیباتش و با مقدماتش و با مؤخراتش و خیلی هم جدی بگیرید، دیگه بگیرید 1 ساعت دیگه، مثلا 1 ساعت و نیم حد اکثر، دیگه بیشتر که نمیشه. یک قسمت نفرمودن یکی از بهترین عبادت ها یادگیری دین است. نفرمودن مرحوم الله احمد نراقی در معراج السعاده حدیث نقل میکند، پیغمبر فرمودن کسی که از در منزل خارج میشود به قصد یاد گرفتن مسائل دینی یا یاد دادن برای رضای خدا، یه وقت میره یاد بگیره که جست بگیره تو جامعه، منم بلدم، نعوذ بالله، میره یاد بده که جست بگیره، منم بلدم، نعوذ بالله، نه، برای رضای خدا گام برمیداره. هر گامی که برمیدارد خدا اجر 1000 شهید بهش میده، اجر 1000 شهید. این روایت، اینقدر یادگیری دین، اینقدر تعمق مسائل دینی، اینقدر انسان با دینش رابطه برقرار بکنه که امام صادق فرمود دوست داشتم با تازیانه تو سر شیعیان من بزنن، نه اینکه حضرت میخواد کتک بزنن، توجه داری، یعنی میخواد اوج شدت رو برسونه که اینا تفقه در دین کنن. خب یک قسمت از شبان روز رو راستی ما اگر بنا بشه دینمون رو بخوایم یاد بگیریم بفهمیم، خب یک قسمت از شبان روز کتاب بخونیم، سوال بپرسیم، بحث کنیم، دقت داشته باشیم. دشمنان ما در طول تاریخ نمیخواستن ما دین رو بفهمیم. چرا در صدر اسلام اومدن گفتن ذکر فضائل اهل البیت ممنوع؟ چرا؟ مگر فضائل اهل البیت رو بیان میکردن چی میشد؟ خب اگر کسی فضیلت امیرالمؤمنین رو میشنید، دلبسته به امیرالمؤمنین میشد، معاویه میتونست بیاد رو کار، امرهاس میتونست تو جامعه قد علم کنه. لذا برای اینکه ریشه ای کار کنن چه کار کردن؟ گفتن فضائل رو بیان نکنید. این طرفش خدا چی دستور میده؟ پیغمبر چی دستور میده؟ پیغمبر به اذن الله به مردم میفرماید ذکر علی ین عباده، یاد علی هم عبادت، نام علی بردن هم عبادته، حرف علی زدن هم عبادت. چرا؟ یک رازش اینه، نمیگم فقط اینه، یک رازش اینه، وقتی بیان میشود خود این بیان وابستگی کم کم دنبالش میاره، وابستگی دنبالش آورد. واقعا کسی وابسته امیرالمؤمنین بشه لااقل به اندازه توانش نمیکوشه بگه خب آقای من چجوری دوست داره زندگی کنیم، خب منم میکوشم اونجوری زندگی کنم. بوی آقاشو پیدا میکنه یا نه؟ خب تأثیر ایجاد میکنه. لذا سوال جواب به این معنی عالی. اما وای وقتی شیطان در وجود انسان نفوذ کنه، هر امر مفیدی رو آقا خطرناکش میکنه. بنده فرض کنید آقا پزشک دارویی به بنده داده، میگه هر 3 ساعت یه قاشق از این شربت بخور، هر 2 ساعت یه دونه از این قرص رو بخور، این کسالتت برطرف بشه. بنده میام پیش خودم اعمال سلیقه میکنم، ایشون فرموده هر 2 ساعت یه دونه قرص بخورید، پس در شبان روز میشه 12 تا، منم سرم شلوغ و حوصله ندارم، امروز صبح 12 تا رو میخورم میرم دنبال کارم. همین قرصی که بنا بود مفید باشه مضر میشه. چرا؟ چون حالتشو من عوض کردم، یه جور دیگه شد. اونی که او گفته بود حساب داشت. یک مهندس متخصص کلی درس خونده راجع به اکتشاف نفت میاد به من میگه از این نقطه رو بردار مت کن، سر 1 کیلومتر که رسیدی اونجا رو حف کن. من سر 900 متر رو حف میکنم. خب حف کردن من بیهوده است، برای اینکه سر 1000 متر باید حف میکردم به نفت برسم، اینجا را اگر حف کنم به اونی که باید برسم نمیرسم. رازی داره که خدا و پیغمبر به ما میفرماین اینجور باشید اینجور نباشید. اومد خدمت امام علیه السلام دعایی رو بگه، یک کلمه رو کم و زیاد کرد، حضرت فرمود نه، همونی که ما گفتیم بگو. یه رازی تو همین کیفیت گفتن داره. لذا یک زمان همین استفهام، همین سوال و جواب که فایده دارد انسان یاد بگیره، میتونه خدایی نکرده خود به رخ کشیدن باشه. این سوالو میپرسه برای اینکه مثلا ما اینا رو بلدیم ما، یا طرف رو گیر بندازه. لذا در دین ما ببینید چقدر ظریف به این مسائل برخورد کرده. امام فرمودن و من التواضع ان تترک المرا و ان کنت محقا. نشانه تواضع این است مرا را ترک کنید اگرچه حق با شما باشد. مرا چیه؟ میم و ر و همزه. مرا اینه. بنده الان فرض کنید یه صحبتی رو خدمت آقایون دارم و خانم ها عرض میکنم، یه دفعه تو ذهنم خطور کنه نعوذ بالله، خدایی نکرده، شیطان خیلی قویه، خیلی قویه، اینقدر باید پناه به خدا ببریم، اینقدر از خدا یاری بجوییم که حتی در خود کارهای عبادی ما میاد یه چیزایی بهش میچسبونه. یه وقت انسان میبینه 30 سال عبادت کرده ولی واقعا بین خود و خدا خلوت میکنه، میبینه 30 سال عبادتش چقدر تهش مونده، چه مقدار شیطان نفوذ کرده و آلودش کرده. مرا، بنده دارم یه حرف قرآن میزنم، حدیث رو دارم عرض میکنم، یه دفعه تو ذهنم خطور کنه یه جوری بیان کنم که معلوماتم رو به رخ آقایون یا خانما بکشونم، این میشه مرا. حضرت فرمودن اگر میخوای متواضع باشی، یعنی به اون مقام ارزنده برسی، باید اگر حقم با شماست حس کردی مرای قطع کنی. مرحوم حاج میرزعلی آقای شیرازی، این مرد بزرگ، گفتن مرحوم آیت الله بروجردی ازشون دعوت میکرد بیان قم برای طلاب درس اخلاق بگن و برای روحانیون. معمولا هم پای درسیشون علما فضلا سراپا گوش بودن و عشق ریزان. یه سال 3 شب اومد، شب 4 نیومد، سراغش گرفتن رفت اصفهان. رفتن اصفهان، آقا نیومدید شما؟ فرمودن اگر اخلاق نبود نمیگفتم، چون اخلاقه میگم. شب 3 که نشسته بودم نگاه میکردم آی بروجردی رئیس حوزه، علما طلاب فضلا مدرسین همه سراپا گوشن و عشق میریزن، یه کمی دور برداشتم، ما به جایی رسیدیم که این همه مستمع ما هستن. از منبر که اومدم پایین به خودم گفتم بدبخت، منبری که در خودت ایجاد غرور میکنه تو انتظار داری در دیگران تأثیر بکنه، این منبر نیست، رها کن برو خودتو فعلا بساز. زمانی که به این نتیجه رسیدی برات فرق نکرد، بیا حرف بزن. و انتت رو کل مرا و انکنت محقا. یه زمان سوال میپرسیم، میخوایم معلوماتمون رو برخ بکشیم، میخوایم طرف رو گیر بندازیم، این نیست. یک زمان سوال میپرسیم، اون چه که ما میخوایم جور در بیاد، اگه نیومد رها کنیم. قبل از ماه مبارک رمضان رفت پیش پزشکی، آقا بنده رو معاینه کنید من میتونم روزه بگیرم یا نه. پزشک معاینه کرد گفت الحمدلله سالمید، اشکالی نداره. گفت دیگه پیشت نمیام. این رفته بود پیش پزشک برای اینکه مجوز بگیره روزه‌شو بخوره. حالا که پزشک میگه نه سالمی، میگه دیگه پیشت نمیام. یه زمان سوال میپرسه به این منظور، این آیه شریفه چی داره میگه؟ میگه سران یهود اومدن پیش پیغمبر، سوالاتشون رو پرسیدن، هر چی پرسیدن نه جوابا درست، اونی که ما میخوایم نشد. خب ما دلمون میخواست غلط در بیاد تا او رو نپذیریم. آخری اومدن گفتن به ما بگو ببینیم اون فرشته‌ای که وحی رو برات میاره کیه؟ پیغمبر فرمودن جبرائیله. گاه اگه جبرائیل نبود، یکی دیگه بود، ما قبول میکردیم، چون جبرائیل برات وحی میاره ما دین تو رو قبول نمیکنیم. خدا داره در آیه 97 سوره بقره این رو بیان میکنه، قل من کان عدوا لجبرائیل، بگو کسایی که دشمنی با جبرائیل میکنه، ای پیغمبر، اینا میخوان اینجوری عنادشون رو نشون بدن، در صورتی که برای حضرت عیسی هم جبرائیل بوده، برای انبیای دیگه هم جبرائیل بوده، حساب شخصی با جبرائیل نه آقا، بهانه داره، زیر بار حق نمیخواد بره. بگو اونایی که دشمنی با جبرائیل دارن، فانه نزله على قلبك، جبرائیل به اذن الله، جبرائیل مأمور است از طرف خدا این حقیقت الهی قرآن را بر قلب توی پیغمبر نازل کند. اینجا دو مطلب. مطلب اول، جبرائیل خودش هیچ کاره است، به اذن الله خدا مقدر کرده جبرائیل باشه، حالا خدا مقدر کنه میکائیل باشه. وقتی ما بناس عبد خدا باشیم، خدا در نظام فرشتگان خودش به جبرائیل این مقام را داده است که در میان فرشتگان در یک سطح بالاتری قرار دارد، که لیاقت پیک خدا و انبیا شدن رو پیدا کرده است، حالا بر مبنای مشیت و اراده پروردگار. حالا شما میخواهید با این دشمنی کنید؟ با این دشمنی، دشمنی با خداست. این نکته اول. نکته دوم، نازل کرده قرآن را بر قلب پیغمبر. این نکته هم خیلی ظریفه که باید عنایت بشه. آقا یه چیزایی رو ما میفهمیم اما تو دلمون هنوز نرفته، یه چیزایی تو دل ما مینشیند. اون مرحله ارزنده مرحله ایست که مطلب در دل ما جا بگیره. یک زمان بنده با کسی کشتی میگیرم، منو میزنه زمین، بدن من در مقابل او تسلیم شد، چون من زور جسمیم به او نمیچربه، اما فکر من که تسلیم او نشده است. برای خودم فکری دارم، باوری دارم، اعتقادی دارم، تحلیل عقلی برای خودم دارم. شروع میکنیم با هم بگو مگو کردن. یک زمان استدلال فکری او اونقدر قوی است که من در مقابل استدلالش تسلیم میشم، میگم نه، من از نظر فکریم تسلیم تو شدم، نه تنها از نظر جسمی من الان تسلیمم، در مقابل شما نمیتونم عرض اندام کنم، از نظر فکری هم من تسلیم شدم، اما نمیدونم چرا تو دلم نمیشینه. از نظر فکری من نمیتونم رد کنم، مطلب رو دو تا چهار تا میشه میپذیرم، اما هنوز تو دلم ننشسته. یک مرحله میگه تو قلب منم جا گره، توی دل منم نشست. این عالی ترین مرحله، مرحله ایست که در دل انسان راه پیدا کنه. اینجا چند عامل رو باید بهش توجه کنیم. چه میشود گاهی یک مطلب از نظر فکری پذیرفته شده ولی در دل راه پیدا نکرده؟ حتی مطالبی که طبق معیار عقل، طبق معیار شرع صحیحه، مطلبی که طبق معیار عقل و شرع صحیح باشد، دل و نهاد و فطرت باید پذیراش باشه. چی شده که تو دل جا نمیگیره؟ اینجا دل از شرایط دل سالم بودن خارج شده است. اینجا دل دل نیست، دل گل است، باید دل رو اصلاح کرد. یک زمان مشکل از بیرونه، یک زمان مشکل از درونه. مثلا مزرعه سالم خوبی رو دارم، میخوام در این مزرعه سالم گندم بکارم، اما باران نمیباره، مشکل از بیرونه، دعا میکنم باران از بیرون بباره. یک زمان باران از بیرون میبارد، باران به موقع و جالب و صحیح و عالی برای رشد، اما من یک لایه شیشه ای یا پلاستیکی روی این خاک کشیدم، هرچی باران میباره تأثیر نمی کنه.
ما یه مشکل داریم، دلمون رو به کدوم عوامل خارجی میدیم؟ به کی دل میدیم؟ این یک بحثه. لذا خدا برای دل ما ولی آفریده، ولی الله، حجت الله، خلیفت الله، نور الله فی الارض. این مال دل ماست، دل رو باید اولیای الهی بگیره. این بارانی که خدا از عالم بالا میفرستد برای زمینه قلب من و شما ولی الله. اینجا بحث نمی کنم، یه مقدار بحث کردم، در جای خودشم باز عرض میکنم، میخوام این آیه رو بحث کنم. اجازه بدید فقط با اشاره بگذرم، خدا ولی الله اولیای الهی رو قرار داده برای اینکه این دل ما ظرف دل خالی نباشه، اینا باید تو دل بره. اما وای اون زمانی که یه لایه پلاستیکی رو دلمون میکشیم، باران ولایت اولیای الهی میریزد، اما یک ذره در این دل نفوذ نمی کند. چیا باعث میشه؟ گناه، لغزش، خطا. لذا گناه رو چیز دست کمی نگیریم. بعضی وقتا ممکنه انسان اینجوری تصور کنه، خب حالا جوونم، یه اشتباهی کردم، بعد میرم توبه میکنم، در توبم بازه، خداوند میامرزه، من مایوس نمی کنم، من غلط می کنم، قرآن فرموده مایوس نباشید. اما یه چیز دیگه هم گفته، اولا برادر من، خواهر من، عزیز من، از کجا معلوم که توفیق توبه رو پیدا بکنی؟ یک آن در اختیار خودمون نیستیم، یک آن، هر لحظه ممکنه بخواد الان اجل رسید، مهلت توبه کردنم پیدا نکنیم، در حال گناه و بدون توبه از دنیا بریم. این که امکانش هست. ثانیاً گناه یک اثر وضعی داره. ببینید الان اگر بنده آتش توی این حسینی روشن کنم، بالاخره دودش فضا رو میگیره، گرماش فضا رو میگیره، هرچه من دریچه ها رو باز کنم، ولی در این حال اثر آتش و اثر دود که از این فضا که از بین نمیره. اثر وضعی گناه دل رو تاریک کردنه، معنویت رو از میان بردنه، سنگین شدنه، قساوت قلب پیدا کردنه. لذا شما دقت بکنید، مثلا ماه مبارک رمضان یه توفیقی آدم داره، یه مقدار شبا بیدار میشه، یه مقدار دعایی، یه مقدار مناجاتی، میبینه سبکه. مثال جسمی بخوام بزنم، آقایان اطباء اصلاح کنن، من درسمو پس میدم، فرض کنید از نظر تغذیه یه مقدار انسان از نظر جسمی بد تغذیه کرده، سنگینه، کسل، بیحال، تنبله، میان میگن آقا حجم غذاتونو کم کنید، یه مقدار فلان غذاها رو بیشتر مصرف کنین، فلان غذاها رو نخورید، یه مقدار هم تمرین مثلا نرمش و ورزش داشته باشید، بدن شاداب بشه، اینقدر آدم کسل و بیحال نباد باشه، مثلا دو قدم راه میره نمیتونه، خب باید شاداب باشه آدم. عین این در بحثای روحی مطرحه. آقا یه نامحرم میبینه دل میلرزه، خب بشر اینقدر ضعیف باشه؟ یه رشوه مطرح میشه، دستش میلرزه. یه دونه مثلا موقعیت براش معین میکنن، یه دفعه از این رو به اون رو میشه، چرا بشر اینقدر باید روحش ضعیف باشه؟ این روح به این عظمت که خدا به انسان داده واقعا میتونه بشر به اونجا برسه؟ الان داره از گرسنگی میمیره، فرض رو بر این بگیرم، صابخونه اومده گفته که باید از خونه بری بیرون، حکم تخلیهش هم گرفته، اساسیهش هم دارن میریزن توی کوچه، اومده توی اداره با این نگرانی که من الان از اداره برگردم زن و بچه‌م غذا ندارن، اساسیه منم دارن میریزن بیرون. اما در همین شرایط یکی اومده میگه آقا 10 میلیون تومان نقد رشوه به شما میدم، هیچ کسم نمیفهمد، یک حق و ناحق کن. میشود روح به اونجا برسه که بگه نه نعوذ بالله، میمیرم ولی رشوه نمیخورم؟ میشه یا نمیشه؟ نبودن و نیستن بشر اینه دیگه، میتونه به اینجا برسه؟ اون وقت خدا هم این بشر رو امتحان میکنه، با اون بزنگاه های حساس که رسید نلغزید، اون وقت امداد غیبیش رو از هر طرف شامل میکنه برای این بشر. خب بشر میتونه به اینجا برسه؟ همونطوری که از نظر جسمی یه مقدار تغذیه لازمی رو میخواد، رژیم لازمی رو میخواد، یه مقدار حرکت بدنی میخواد از بعضی تنبلی ها بگذره، تو جنبه های روحی هم این رو لازم داره که بیاد یه مقداری با خودش کار کنه، خودش حرکت بده، یه مقدار از خوابش بزنه، یه مقدار از خوراکش بزنه. یه مدتی میبینه شکم پرست، آقا درست تصمیم بگیره تو هفته روزه بگیره؟ مگه بناس انقدر من تابع هوای نفسم باشم، هرچی هوای نفسم خواست من در بس در اختیارش قرار بگیرم؟ واسیم جلو هوای نفسمون یه مقدار جلوشو بگیریم. مثل این که از نظر جسمی الان بیمار غنده، بیماری قند غذای شیرین براش مضره، اما وسوسش میکنه غذای شیرین بخور. میگه هرچی دلم خواست که نباید دنبالش برم، مرو در پی هرچه دل خواهدد، که تمکین تن نور جان خواهدد. کند مرد را نفس اماره خار، اگر هوشمندی عزیزش مدار. مگه هرچی دل من خواست باید دنبالش برم، جلوشو میگیرم؟ چطور برای سلامتی جسم من این رژیم لازمه، این مواظبت لازمه، این چکاپ لازمه، این پیش متخصص پزشک رفتن لازمه، سالی یه بار دوبار آزمایش خون دادن و کنترل کردن لازمه، اما برای چکاپ روحمون دهه محرم بود، رفتیم توی بیمارستان و دارالشفای ابی عبدالله الحسین روحمون رو یه چکاپ بکنیم. چقدر تکون خوردیم تو ما دهه محرم؟ تکون خوردیم یا نه؟ مسائل ابی عبدالله در ما تحول ایجاد کرد یا نه؟ واقعا بعد از عاشورا سبک نشدیم؟ این گریه ها، این اشک ها، این ناله ها، این تجدید پیمان با ابی عبدالله، این تصمیم گرفتن برای اینکه ان شاء الله حسینی باشیم، اینا یه مقدار ما رو سبک کرد. اما این مثل اینه که مثلا نظر جسمی بنده تصمیم گرفتم خودم رو یه مقدار با تغذیه معین، با تمرین و ورزش یه تکانی بدم، اما بعد دوباره تغذیه‌مو اونقدر بی‌دقتی کردم بدتر از اول شد. لذا این دقت ها در این جهت، آقا وقتی دور دل ما رو گناه پرده می کشه، قصابت ما رو می گیره، وقت مطلب رو نمی پذیریم. ببینید قرآن داره صریح میگه سران یهود اومدن پیش پیغمبر، آقا سوال داریم. خب این سوالات رو حضرت شروع کرد جواب دادن، فهمیدن جواب ها درسته، آخری میان میگن بگو فرشته ای که برات وحی رو میاره کیه؟ فرمود جبرائیله. نه ما از جبرائیل خوشمون نمیاد. قل من کان عدو لجبرائیل فانه نزله على قلبك باذن الله مصدقا لما بين يديه. تازه همونی که جبرائیل برای من پیغمبر آورده که به قلبش این اشاره رو کردم سری ازش بگذرم، تو قلب پیغمبر جا گرفته و بیان میکنه برای ما همین مطلبم، تازه واقعیت تورات شما رو که داره تصدیق میکنه، همه حرفایی که شما باور داشتید راجع به من در اینجام داره گفته میشه. اما چیه؟ بهانه دارن، نمیخوان بپذیرن، نمیخواد زیر بار حق بره. وای خدا داره این تذکر. ببینید برادران خواهران، چند بار عرض کردم باز تکرار میکنم، آخه چرا خدا هی این قضیه بنی اسرائیل تو این آیاتی که الان چند ماه داریم کار میکنیم هی تکرار میکنه، هی تکرار میکنه، هی تکرار میکنه؟ تو همه تکراراشون هم دقت بکنید، هی بهانه جوییشون رو به رخ میکشه. آقا میخوان لجبازی کنن، یعنی وای اگر بشر به دنده لجبازیش بیفته، وای اگر بشر بخواد بیفته روی اون دنده ای که عناد به خرج بده. آن نمیخواد. میگه مثلا فرض کنی حالا زن شوهری یعنی اختلاف دارن، خب بابا معصوم نیستیم، اشتباه کردیم، خطا کردیم، بریم پیش یه بنده خدا یا حکم عادلی، تو قبول داری، من قبول داریم، بشنیم حرفامونو بزنیم. نه خیر نمیام، میخوام بیام اونجا من قانع کنه. خب مادر من، خواهر من، برادر من، اگر به حق قانع میکنه چرا نمیپذیری؟ این عناد نیست؟ این شیطنت نیست؟ این قلب امام زمان رو شکستن نیست؟ خب اگر حق داره میگه به حق قانه میشه، خب قانه بشو دیگه. اگه ناحق میگه حالیش کن، بگو من تو رو عادل قبول دارم، آه بفرما این مطالب من. یا کسی رو انتخاب میکنید عدالتش براتون لازم نیست، ثابت نیست، او رو حکم عادل نمیشناسید، او رو منصف نمیشناسید، خب نرید پیشش. ولی اگر او رو یک انسان منصف بی غرض میشناسید، خب حرفاتونو بزنید. وقتی حرفاتونو زدید میاد بد نه خیر آقا من اصلا حاضر نیست. چرا حاضر نیستی؟ خب خواهر من قرآن قبول داری، مادر من، برادر من قرآن قبول داری؟ قرآن مگر این عناد را یکی از خصائص پست بنی اسرائیل نشمرده؟ خب منم میشم یک یهودی دیگه اگه اینجوری باشم. اما حالا قرآن ببوسم بذارم رو تاخچه سر سفره عقدمون، هم تا قرآن نباشه که ما اصلا بله نمیگیم. حتما قاب منبت زیبایی هم تهیه کرده ایم، جعبه منبتی هم تهیه کرده ایم، قرآن رو تو جعبه منبت هم گذاشتیم، روی تاخچه دکور چنانی هم قرآن اینا رو از ما نمیخواد، قرآن عمل رو میخواد. قرآن میگه ببین من چی گفتم. آقا بنی اسرائیل میان از پیغمبر سوال میپرسن، وقتی پیغمبر جواب به حق میده نمیخواد بپذیره، پس این نحوه سوال برای چیه؟ برای فهم نیست، برای حق نیست، برای خواسته خودش رو اعمال کردن است، و لذا میخواد پیغمبر رو به این صورت به قول خودش تو مخمسه بندازه. لذا خدا میفرماید به پیغمبر بگو اگه میخواید دشمنی پیدا بکنید، این جبرائیل که از طرف خدا به اذن الله آورده، مصدقن لما بین یدیه هدن و بشرا، که از نظر تفسیری بعضیا هدن و بشرا رو برمیگردونن به جبرائیل، بعضیا برمیگردونن به قرآن، شاید هر دو صحیح باشه، حالا جبرائیل هم باشه، چون جبرائیل باید قرآن بیاره، جبرائیل قرآن آورده، جبرائیل وحی آورده، حالا ما قرآنش میگیریم. هدن و بشرا اون چرا که جبرائیل آورده است، بل قلب پیغمبر نازل کرده این قرآن، داره آینده روشن جهان دیگر و همین جهان رو هم برای شما مشخص میکنه. اما میفرماد للمؤمنین، هدایت هست برای مؤمنین، بشارت هست برای مؤمنین، یعنی ایمان بیاریم برخوردار بشیم، همون گونه که در اول قرآن هم فرمود هدن للمتقین. اگه تقوای اولیه نه، تقوای اولیه چیه؟ هدن للمتقین و بحثش قبلا کردیم، یعنی قرض ورزی نداشته باشه، عناد نداشته باشه، آقا منصف باشه. یعنی برادرم اگه برات ثابت شد گناه حرامه، گناه رو خدا دوست نمیداره، چرا؟ چون ما رو دوست میداره. خدا نمیخواسته منو اذیت کنه گفته گناه نکن، خدا چون منو دوست داشته گفته گناه نکن. خب اینو فهمیدیم، خب لجبازی نکنیم. خدایا چشم، حالا اگر یه بارم اشتباه کردیم، دهه محرم بود با امام حسین تجدید پیمان کردید، بیایم تا فرصت باقیه، باز شب جمعه ای، روز جمعه ای، یه گوشه خلوتی، خدایا یه جا از دستم در رفت، خدایا غلط کردم، خدایا کمکم کن، خدایا میخوام بنده خوبی باشم. بیایم صبح جمعه ای با امام زمان علیه السلام تجدید عهد کنیم، آقا جون ما دلمون میخواد دنبال شما حرکت کنیم، دلمون میخواد بنده های خوبی باشیم، اما شیاطین نمیذارن، شیطنت ها نمیگذاره، تو دست ما رو بگیر. اگر واقعا بخوایم دست ما رو نمیگیرن. من یه معلم منصف عادل غمخوار بهش بگم یه مقدار احتیاج به راهنه، والله اینو راست میگم، با قسم والله میگم، کسی که از اون خدایش بیامرزه از دنیا رفت، ایمان به او داشتم که یک ذره مبالغه نمیکنه، خودش به من گفت، گفت استادی داشتم، منو موعظه میکرد، یه وقت به من گفت فلانی نماز شب یادت نره. من یه مدتی شروع کردم نماز شب، وضع جسمیم یه جوری بود خیلی توان نداشتم برای نماز شب. یه شبی پا شدم نماز شب بخونم، دیدم حال ندارم، گفتم میگیرم میخوابم. تا رفتم برم بخوابم تلفن زنگ زد، گوشی رو برداشتم دیدم اون استاده. به من گفت آدم بیدار میشه نماز شب نخونده میخوابه، شیطونا نماز تو بخون بخواب. اینجور بشر دست ما رو میگیره، منتها خب ظرفیت باید باشه، یه مقدار آمادگی باید باشه، یک مقدار لیاقت باید باشه، وگرنه ممکنه ظرفیت نباشه، کار به جای دیگه برسه. بشر یه معلم اینجور دل میسوزونه. حجت خداست، ولی الله است، امام عصر است، صاحب ولایت تامه الهیه در عالم کائنات. واقعا بیایم با امام زمان عهد ببندیم بعد از عزاداری ابی عبدالله، آقا جون ما میخوایم خوب باشیم، شما کمکمون کنید، سر رامون قرار میدن، دستمون رو میگیرن، کمکمون میکنن. لذا دنبالش داره میفرماد، حالا این که هدایت هست، این بشارت هست برای مؤمنین، من کان عدوا لله و ملائکته و رسله و جبرئیل و میکال فان الله عدو للکافرین، پناه بر خدا. ببینید من قبل از اینکه حالا آیه رو ترجمه بکنم، بحث مختصری بکنم، به دعای بیشتر نرسیدیم، جمع بندی کنم امشب، این نکته رو اول عرض بکنم. یک زمان خدا دوست ما، غمخوار ما، ولی ما، حامی ما، یک زمان خدا دشمن ما. خدا خداست، خدا فرق نکرده، من بشر عادی باشم، یه وقت بنده ممکنه به اقتضای فهم بشریم، آقا تا امروز فرض کنید سالم بودم، شما رو دوست داشتم، از فردا آلوده شدم، چون آلوده شدم با شما دشمنم، این دشمنی من ناحقه چون من آلوده شدم. شما بنده خدا گناهی نکردید، شما همون انسان سالم قبلیتون هستید، اما نعوذ بالله راجب خدا میشی حرف زد؟ چرا خدا دشمن بعضی هاست؟ اون وقت از دشمن انسان چه انتظاری داره؟ تازه رو معیار عدالت هم دشمن باشه. حالا اگر ما کاری بکنیم خدای جهان را دشمن خودمون بکنیم، پناه بر خدا. مگه از دشمن نباید برحذر بود؟ مگه نباید حواس انسان جمع باشه؟ حالا از حیطه قدرت دشمنی که خداست میتونیم خارج بشیم، ولا یمکن الفرار من حکومتک، از دایره حکومت خدا کجا میخواییم در بریم؟ اون وقت این خدا را، منتها دشمنی خدا یعنی چی؟ خدا گفته این کار کردی مستحق غضب منی، این معنی دشمنی خداست. این کار کردی مستحق عذاب منی. این کار کردی، مثلا آقا سنت خداست هرگاه در جامعه زنا زیاد شود سکته زیاد می شود، این آقا دشمنی خداست. نه دشمنی اناده، مثلا فرض کنید بر مبنای نعوذ بالله لجبازی غیر انصافی، میگه نه من یه قانون گذاشتم، این کار کردید به من نزدیک میشید خیر میبرید، این کار کردید از من دور میشید عذاب متوجه شما میشه. تو جامعه اگر صله رحم از بین رفت عمرها کوتاه میشه، تو جامعه امر به معروف و نهی از منکر صورت نگیره باران به موقع نمیاد، این هم روایت دارم عرض میکنم، امر به معروف و نهی از منکر صورت نگیره باران به موقع نمیاد، تو جامعه قش در معامله صورت بگیرد برکت میرود. لذا بعضی وقتا میگه آقا از صبح تا شب میدویم، به قولی آقایی میگفت تازه پولش هم در میاریم، توفیق خوردنش هم نداریم، خوبم از گلومون پایین نمیره. معیشتن زنکا که قرآن گفته است، مگه فقط نداشتن است؟ چه بسا انسان داشتن باشه آرامش نداشته باشه، نیست اینجوری؟ خب اینا انسان خودشو دشمن خدا قرار دادنه که توفیقات. آقا خدا کنه انسان با خدا دوست باشه، همه چیزش برکت داره. شما رو به خدا اینو در دنیای اندیشه خودتون تحلیل بفرمایید ببینید قبول دارید یا نه، یک وقت انسان ممکنه از نظر امکانات مادی مالی هم مشکلاتی داشته باشد، ولی واقعا زندگی شیرین باشه، یک زندگی شیرین خوبی، پدر مادر اعضای خانواده دور هم با یک لذت زندگی رو میفهمن، یک وقت همه امکانات هم در اختیارشون باشه، واقعا زندگی جهنم باشه، میشه یا نمیشه؟ نیست اینجوری؟ ما یه زمانی پرسشنامه‌ای تنظیم کرده بودیم برای بعضی محصلین تو مدارس تست کنیم بنا به یه جهتی که یه سری اطلاعات از نظر روانشناسی بگیریم. برای بسیاری از بچه‌ها بی اسم هم بود که آزاد باشن بنویسن، به چندین مدرسه دادیم پرسشنامه ها رو جمع کردن، نتیجه شو جمع‌بندی کردیم عرض میکنم. از بچه ها سوال شده بود دوست دارید که پدر مادراتون مثلا غذای خوشمزه مرتب براتون تهیه کنن، لباسای زیبا در سال چند دست براتون تهیه کنن، مسافرت چند بار ببرن، مثلا دکور منزلتون تمیزتر و چنین، از این چیزای زرق و برق زندگی سوال زیادی بود، ولی در عوض اختلاف داشته باشن، با هم بگو مگو داشته باشن، پدر کمتر به خانواده بیاد به بچه ها برسه، مادر کمتر حوصله کنه بچه ها برسه، یا دوست دارید نون خالی بخورید، مسافرت هم نرید، لباس وصله دارم بپوشید، اما پدر مادر صمیمی باشن و به شما بیشتر برسن. بیش از 99%، یه درصد کوتاهی بود که اونم راز داشت، پیگیری کردیم فهمیدیم چیه، 99% گفته بودن ما نون خالی میخوریم، خوشی پدر مادر رو خونه میخوایم. طبیعیه دیگه، ذات انسان، انسان از مقوله انسه، خواهد انس پیدا کنه. حالا بعضی وقتا انسان میبینه انقدر امکانات زندگی، زرق برق زندگی، تجملات زندگی و و، اما زندگی جهنمه و در این زندگی پر جهنم بچه ها افسرده، اعضای خانواده دل مرده، صمیمیت نیست، اون پشت سر او یه چیزی میگه، این پشت سر او یه چیزی میگه، دایی با عمو، عمو با دایی، خاله با عمه، پدر شوهر با عروس، عروس چه خبره آخه؟ چرا؟ چی شده؟ یک مقدار معنویت تو جامعه ما رنگ بوش کم شده. والله اگر بریم سراغ مثلا اون عروس خانم، اون پدر شوهر، اون عمو، اون دایی، اگه برای خدا کار کنه ببین زندگی چجوری میشه، برای خدا بودن چگونه است. آقا امام حسن مجتبی علیه السلام یه بزغاله ای تو خونه داشتن، اینا برای این نوشتن تو کتابا بمونه یا برای بنده که شیعش هم درس بگیرم، یه بزغاله ای تو خونه داشتن یه روز تشبه آوردن، بزغاله دوست میداشتن، حالا رازش چیه من نمیفهمم، یه روز تشبه آوردن دیدن این بزغاله پاش شکسته است، فرمودن چی شده؟ چرا پای بزغاله شکسته است؟ یکی از غلاما اومد آقا من شکستم. حضرت فرمودن چرا؟ گفت برای اینکه میخوام دل شما رو بشکن. حضرت یه نگاهی کردن گفتن منم برای اینکه دلتو شاد کنم در راه خدا آزادت کردم، اون باغم بهت بخشیدم، این سرمایه‌ام بهت دادم، برو کار کن برای خودت. تو خواستی دل منو بشکنی، من میخوام دلتو شاد کنم. طرف یه کمی ایستاد، نگاه کرد، شروع کرد به گریه کردن. گفت آقا کجا برم، از پیش شما کجا برم؟ یبن الزهرا، پسر پیغمبر، شما رو به جان مادرتون زهرا قسمت میدهیم، ما به خدا قسم همه این جمع نمیخوان دل شما رو بشکنن، همه میخوان دل شما رو شاد کنن. اگر یه وقت ناخودآگاه دل شما رو شکستیم، شما ما رو اون غلام نادانی تصور کن که برای رشد ما عنایتی به ما بفرما که تکون بخوری. من کان عدو لله، حالا کسی که میخواد با خدا دشمنی کنه و ملائکتهی با ملائکه خدا دشمنی کنه و رسولهی با رسولان الهی دشمنی کنه و جبریل و میکال با جبرائیل و میکائیل بخواد دشمنی ببرزه، فان الله عدو للکافرین، اینا در واقع مصداق کفرن، خدا با اینها دشمنی میکنه. یعنی چی برادر و خواهرم؟ یعنی قبلش اومد سوال کنه رئیس یهودی ها از پیغمبر، عناد داشت، چون عناد داشت دشمنی با جبرائیل رو مطرح کرد. خدا داره میگه اگر کسی بخواد با خدا دشمنی کند، یعنی زیر بار حق نرود و بندگان خدا اونچنان که خدا میخواهند به اون صورت نباشند، خودشون ضرر کردن، مستحق قهر خدا میشن. گر جمله کائنات کافر گردن، بر دامن کبریاییش ننشیند گرد. یه تذکر رو عرض بکنم و جمع‌بندی کنم بحث رو، امشب اجازه بدید کافی باشه. در طی این دهه محرم ظاهراً یک انگشتر حرز، یک کاپشن بچگانه، یک ساعت مچی، تعدادی تسبیح و کلید جا افتاده، اینا جمع شده اینجا موجوده. آقایون و خانم ها اگر تشبیه دارن که مال اونهاست، اینها رو بگیرن که اینجا جا نمونه. خب من این دعایه رو اجازه بدید جمع‌بندی بکنم، انشالله به فیض روزه برسید، بعد سوالاتی که رسیده برای جواب دادن چشم در خدمتون هستم بعد از ذکر مسائل. انسان موجودی است که ممکنه لجباز بشه، ممکنه بهانه جو بشه، تا اون حد آشکارا با حق مخالفت بکنه. عاملش اینه که دلش رو گناه تیره میکنه. نمونه بارزش رو قرآن کریم داره بیان میکنه، از کی؟ از بنی اسرائیل که در زمان پیغمبر اسلام چه کردن؟ زمان حضرت موسی چه کردن؟ نمونه های زیادی رو از زمان حضرت موسی شروع کردیم، آیات نشون داد و اینم زمان پیغمبر اسلامه. اومده با پیغمبر حرف میزنه، بعد از اینکه میبینه هیچ بهانه‌ای دستش نمیاد، آخرین بهانه‌ای که داره او رو مستمسک قرار میده اینه. خب اون فرشته‌ای که برای شما وحی میاره کیه؟ جبرائیل. نه ما از جبرائیل خوشمون نمیاد، اگه میکائیل بود میپذیرفتیم. این بازی‌ها چیه؟ این بهانه‌جویی‌ها چیه؟ مثل اینکه اگر نماز رو صبح گفته 2 رکعت، ظهر گفته 4 رکعت، اگه صبح میگفت 4 رکعت، ظهر 2 رکعت انجام میدادم، یعنی چی؟ مگه بنا نیست ما عبد باشیم؟ آقا بیا مثلا پایش رو بحث کنیم. اگر عبد خدا بودن رو قبول داریم، عبد خدا اینه که هرچی خدا گفت بگه چشم. اگر تو اصل عبد خدا بودن بحث داریم، خب بیاییم بحث کنیم. ما مگر میشه عبد نباشیم در این عالم؟ هیچ کس نیست در این عالم که عبد نباشیم، همه عبدن. اما انبیا آمدن از طرف خدا بگن عبدالله بشید، عبدالبطن نشید، عبد پول نشید، عبد مقام نشید، عبد میز نشید، عبد تعلقات زندگی نشید، عبد خدا بشید. لذا اصل عبد شدن، اگه عبد خدا نشدیم عبد دیگه میشیم. میگه بیان عبد خدا بشین تا آزاد بشین. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید ای انسان، خدا تو را آزاد آفریده، خود بنده دیگران مکن، بهای تو بهشت از خودت رو به چیز دیگری مفروش. اما اینایی که خودشون عبد دنیا کردن در این ایام با اهل بیت پیغمبر چه کردن؟ شنیدید اون ایام کربلا رو، عاشورا رو، ابی عبدالله رو، مگه تموم شد؟ آقا قساوت به کجا میرسه؟ ما تا شب عاشورا اینجا بحث کردیم ولی روز 11 رو نگفتیم. اجازه بدید امروز بریم سراغ اهل البیت پیغمبر بعد از عاشورا روز 11. این ایام میدونید الان اونها در کوفه تو زندان عبیدالله ابن زیادن، اهل البیت رو آوردن کوفه، 9 روز در کوفه تو زندان بودن تا از شام خبر رسید که اینها رو برای شام بیارید. شام رو آذین بستن، آماده کردن، زن و بچه ابی عبدالله رو سوار بر مرکبها با اون کیفیت که میدونید به سوی شام ببرن. دل اونقدر قسی شده. آقا انسان دشمن هم باشه، اولا کدوم خانواده؟ خانواده‌ای که وقتی جام شیری به دست امیرالمؤمنین دادن، ضربت به فرق مبارکش خورده شکافته شده، فرمود به ابن ملجم هم دادید یا نه؟ اینا اون خانواده هم. حالا اون خانواده هم نباشن، یه آدم های فرض کنید معمولی باشن. آقا انسان علل قاعده وقتی کسی رو میبینه داغ داره، عزاداره، مصیبت زده است، دیگه با حال بچه و کوچک و زن و بچهش که دیگه ترحم میکنه. آخه یک جو، یک ذره اگر انسان شرافت انسانی داشته باشه. اما این مردم وای، نمازم میخوندن، روزم میگرفتن، قرآنم میخوندن، اما دل تاریکی که در او تأثیر ایجاد نمیکنه. وقتی روز 11 شد، گفت خانواده ابی عبدالله رو سوار بر مرکب کنید، به سوی شام حرکت، به سوی کوفه حرکت بدید. من تصور میکنم زینب کبرا اومده باشه یکی یکی اینا رو سوار بر مرکب کرده باشه، آخری میخواد خودش سوار بر مرکب بشه. من تصور میکنم یه نگاهی به گودال قتل نگاه کرد، یه نگاهی به علقمه انداخت، عباس هم دارم خودم سوار مرکب میشم، حسینم من همون زینبم که هر وقتی که در مدینه بنا بود به زیارت قبر پیغمبر بیاد، امیرالمؤمنین میفرمود صبر کنید غروب بشه، این قندیل ها رو خاموش کنید، شمع ها رو خاموش کنید، بنی هاشم دور زینب رو بگیره تا قامت ناموس دهر را نامحرم نبیند، بنی هاشم محارم دورش رو بگیرید بیاد کنار قبر پیغمبر زیارت کنه بره. ولی حالا ناموس دهر میخواد سوار بر مرکب بشه، آیا باید نامحرم او رو سوار کنه؟ یه اشاره میکنه، شتر میخوابه، زینب سوار بر شتر میشه، اما از بس میخوان رنج رو بیشتر کنن، گفتن اینا رو از کنار قتلگاه عبور بدیم که رنجشون بیشتر بشه. اینا رو از کنار قتلگاه وقتی آوردن در مقاتل داره، این زن و بچه خودشون از رو مرکبها به زمین انداختن، هر یک بدنی رو در آغوش گرفته و اشک میریزه، میگه زینب رو یادم نمیره، اومد کنار قتلگاه، شمشیر شکسته ها رو کنار زد، نیزه شکسته ها رو کنار زد، خنجر شکسته ها رو کنار زد، دست رو برد زیر بدن بی سر ابی عبدالله، بدن رو یه مقدار به طرف بالا آورد، سر رو به آسمان دوخت، گفت خدایا این قربانی رو از ما قبول. سلسله مراتب رو رعایت میکنه، اول با خدا سخن میگه، بعد سرش کرد به طرف مدینه، یا جدا یا رسول الله، هازا حسین مرمل بالدماء مقطع الاعضا و بنات کسبای، جدا رسول الله، این همون حسین است که نقل به معنا بگم، وقتی به سجده میرفتی رو شونه تو میومد، سجده را برای حسین طولانی میکردی، اما همکنون در گودال قتلگاه زیر آفتاب، دختر خردسال ابی عبدالله ظاهرن سکینه باشه، دید عمه داره با یک بدن عجیب زمزمه عشقی سر میده، اومد جلو، عمه جون بدن کی عمه؟ فرموده باشد حق داری نشناسی، بدن رو یا به سر میشناسن یا به لباس، این بدن نه سر دارد نه لباس، دخترم بدن بابات حسینه. دختر خردسال اومدن میگه بدن بی سر بابا رو در آغوش گرفتم، این لبامو گذاشتم روی گلوی بریده بابام بوسه بزنم، خدا میداند شنیدم از گلوی بریده بابام این صدا برخاست، شیعتی مهما شربتم از بما انفذکرونی او سمعتم به شهیدن او غریبن فندبونی.